أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی فرمودن تنبیهاتی رو در اجرای استصحاب باید بیان کنیم و یکی از این تنبیهات این است که شک و یقین که دو رکن جدی برای استصحاب است باید فعلیت داشته باشد و زمان این یقین و شک موضوعیت چندانی ندارد. اون چه مهم است این است که شما در حینی که استصحاب میخواید بکنید این یقین و شک فعلیت داشته باشد براتون. اگر این یقین و شک فعلیت پیدا نکند، چه یقینش چه شکش، این استصحاب جاری نمی شود. شما در قاعده یقین ملاحظه کردید فعلیت یقین مخدوش شد. یقین داشتید که این فرش پاکه، بعد امروز یقین دیروزتون مخدوش شد. گفتن دیروز چطور ایستادی نماز خوندی روی این فرش؟ گفت یقین داشتم که پاکه، چون کل شیء طاهرون حتی تعلم انه نجس. هر چیزی پاکه تا آدم علم به نجاست پیدا کنه. این فرش هم فرش مسجد و تازم خریداری کردم، تمیز و خوب، و من یقین داشتم به طهارت، استادم نماز خوندم. گفتن نه، شما این فرشی که انتخاب کردی شبهه نجاست داشت. شما با این گفته ها و هلهله هایی که کردن دیگران براتون پایه های یقین دیروز لرزید، مخدوش شد. اصلا شک به همون موردی که یقین داشتید پیدا کردید، در واقع یقینتون متزلزل شد. اینجا فعلیت یقین مخدوش شد. بله، شما دیروز یقین پیدا کردید، اما این یقینتون با این گفته ها مخدوش شد. گفتن نه بابا، تو کجای کاری؟ این بچه دیروز نجس شده بود، مانور میداد رو این فرش. شک براتون حاصل شد که یقین دیروز پس روی حساب و کتاب نبوده. خیال میکردی یقین داری، اما واقعا یقین در کار نبوده. غفلت داشتی، تو یقین نداشتید واقعا. در شکش هم همینطور، شک هم ممکنه الان شما شک داشته باشید، اما شک شما بعد از عمل باشه، این کارایی نداره. موقعی که شما استصحاب کردی که شک نداشتی، که فعلیت شک اندل استصحاب، نه بعد ال استصحاب. شما دیدید مثالی که دیروز زدن، فرمودن که کسی محدث شد و بعد از این که محدث شد نماز خوند و بعد غافل شد. کسی محدث شد بعد غافل شد بعد صلا. این دو صورت مسئله دیروز رو که یادداشت کردید، من یه بار دیگه میگم تو حضور ذهن پیدا بکنید. اونام که یادداشت نکردن برای انطباق و صورت اشکالی که در اون هست ملاحظه کنن. من احدث، این صورت اول، ثم غفل و صلا ثم شک فی انه تطهر، یعنی اول محدث شد بعد غافل شد که محدث بوده، بعد نماز خوند، بعد از نماز شک کرد که آیا تطهیر کرده بود و نماز خوند یا نه. پس محدث شد یقینا، غافل شد نماز خوند، بعد از نماز شک کرد که آیا این که محدث بود موقعی که میخواست بایست نماز وضو گرفت یا وضو نگرفت. اینجا فرمودن یحکم به صحت صلاتهی. ببینی استصحاب نکرد، مگه این یقین نداشت محدث بود؟ چرا استصحاب نمی کنه؟ اینجا فرمودن علت این که استصحاب نمی کنه این هست که این آقا محدث شد و غافل شد و نماز خوند، بعد از نماز شک کرد. خب ببینیم تا قبل از نماز وضعیت چیه؟ خوب ما دیروز صورت مسئله رو گفتیم که شب یه مقدار تصویر رو در ذهنتون بکنید، امروز حرفامونه بزنید. این آقا محدث شد یقیناً، بعد غافل شد، بعد نماز خوند. خب وقتی نماز خوند آیا شک داشت؟ نه، فعلیت شک نداره. یقین داشت که محدث شده است اما غافل شد. خب وقتی غافل شد دیگه اصلا زمینه برای شک فعلی براش غافله. نماز خوند. اگر کسی عملی را انجام داد با اعتقاد به صحت اون عمل و بعد برای شک حاصل شد، میگن اینجا مجرای قاعده فراغه. ببینیم اینجا واقعا همینطور شده. احدث، خیلی خوب، غفل، صلا. کسی که غافل از این که قبلا محدث شده نمازش رو با اعتقاد به صحت انجام میده یا نه؟ با اعتقاد به صحت انجام میده. حالا با اعتقاد به صحت انجام داده، ثم شک فی انه تطهر ام لا، بعد از نماز یه مرتبه ملتفت شد، از غفلت خارج شد، گفت ای ما صبح محدث بودیم، نماز رو با اعتقاد به صحت انجام دادیم چون غافل بودیم، هیچ شک هم نکردیم. خب نمازی که قبلش محدث بوده یقیناً و در موقع نماز شکی نداشته در طهارت، آیا اینجا میتونسته مجرای استصحاب باشد؟ نه. چرا؟ برای اینکه شک فعلیت نداشته اون موقع، غافل بود اصلا، یقین به محدثیت داشته اما شک در طهارت نداشته، بلکه با اعتقاد به صحت نماز خوند. صبح ساعت 8 از منزل زد بیرون، تا میخواست بیاد بیرون رفت محدث شد، رفت دستشویی، وضو نگرفت، این رو یقین دارد، محدث شدنش رو یقین دارد. بعدم دیگه ظهر غافل شد که بابا صبح که رفت دستشویی محدث بوده، واقعا شک هم نداشت، ظهر فکر کرد مثل اکثر روزها که میره دستشویی و وضو میگیره طبق عادات هر روز شده دیگه، خود ما هم همینطوره، چون غالبا وضو داریم ظهر که میشه میستیم نمازمون رو میخونیم، و حال اون که صبح که دستشور رفتیم محدث بودنمون قطعیه، اما این که وضو گرفته باشیم معلوم نیست، غافلیم، نماز خوندیم. خب من نمیتونم اینجا بگم صبح یقین دارم محدث بودم، ظهر که ایستادم نماز خوندم معلوم نبوده که طهارت گرفتم یا نه، استصحاب باید بکنم محدث بودن صبح رو و بگم نماز ظهر باطله. اگه استصحاب بخواید بکنید اینجور باید بکنید دیگه، ولی که شریعت اینو قبول نداره، میگه اینجور نیست. چرا؟ چون فعلیت شک نیست، یعنی زور که شما نماز خوندید محدث بودن معلوم، اما شک داشتن نه، غافلید شما. حالا نماز رو خوندید، قاعده فراغ چی میگه اینجا؟ استصحاب که نتونستید بکنید، قاعده فراغ اینه اگر شما عملی را با اعتقاد به صحت انجام دادید و بعد از عمل شک کردید که آیا عملی که انجام دادید درسته یا نه، قاعده فراغ میگه صحیحه این عمل. پس ببین شکت فعلیت نداشت، استصحاب محدث بودن رو نتونستی بکنی، استصحاب نشد، حالا یحکم به صحت صلاتهی. این بر چه اساس یحکم به صحت صلاتهی؟ به اقتضای قاعده فراغ. در این مبحث و در این مثال و تطبیق آیون تأملی که داشتن شک و شبهه‌ای ندارن، رد شیم.
عبادت بعدیش باید
بله بله، بحث عبادت بعدی بحث دیگر. نه کاری به استصحاب نداریم، ما میخواییم بگیم استصحاب نمی کنیم. یحکم به صحت صلاتهی، این یحکم به صحت صلاتهی، این به خاطر قاعده فراغ استصحاب اینجا نتونستن. شکدون یا قبل از صلات یا بعد از صلات. اگه قبل از صلات فراغ قاعده فراغ نیست، اگه بعد از صلات قاعده فراغ. کلی انچه نه، حالا اونا رو میایم میگیم، اونا رو میرسیم میگیم. بعد از بحث ادله و تنبیهات، یکی از مباحثی که به طور جدی مطرح میشه میاد میگه، اونجا میگه قاعده فراغ حاکم بر استصحابه، همون که دیروز عرض کرد. نه همیشه بعد از غفلت می، نه شک همیشه بعد از غفلت می. حالا بله بله، شما یقین دارید به محدث بودن، بعد حواس پرتی پیدا کردید، نمیدونید وضو هم گرفتید اومدید بیرون یا نه. منتها این غفلتی که دارید میگید عند الصلاة، یعنی این غفلت شما ادامه پیدا کرد تا موقع نماز، این مهمه. یه وقت غفلت دارید بعد شک پیدا میکنید پیش از ظهر، ظهرم نماز میخونید، اونجا غفلت شما تمام شده. یه وقت نه، غفلتتون هست تا ظهر، شک هم پیدا نمیکنید، نمازم میخونید. اون وقت اونجا در پایان بحث استصحاب میان میگن که استصحاب یه وقت تعارض میکنه به اون اصول دیگه، میگن استصحاب بر اصول دیگه مقدمه. یه وقت استصحاب تعارض میکنه با قاعده ها، وقت میگن قاعده فراغ حاکمه. اینا بحث های مستقلیه که آخر باب استصحاب خواهند گفت. اما الان اون صورتی که ما میخواییم ازش عبور کنیم اینجاست که تقریبا بحثی هم نداریم، فقها هم خدشه نکردن، اما تو مسئله دوم ممکنه خدشه کنیم ما. پس مسئله اول، من بار دیگه میگم اگر خدشه‌ای دارید بگید، محدث شد بعد غافل شد، در حال غفلت صلا، بعد از نماز ملتفت شد و شک کرد. پس صورت اول التفاتش بعد از عبادته، یعنی بعد از صلات. این رو در عبارت ایشون تصریح نکرده، اما همینطوره. از فروز بعدی که میگه معلوم میشه التفات بعد از صلاته، قبل از صلات ملتفت نشده است. اگه ملتفت میشد شک میکرد، بعد از صلات یه مرتبه حواسش جمع شد، ای بابا صبح من محدث شدم، حواسم نبود، من غافل بودم، ظهر نماز خوندم، مثل هر روز که دائم الوضو بودم رفتم تو مسجد نمازم رو خوندم، بعد از نماز از مسجد اومد بیرون، ای من صبح که رفتم محدث شدم، آیا وضو گرفتم یا وضو نگرفتم؟ پس التفات و شک هر دو بعد از صلاته تو صورت اول. بفهم استصحاب تعلیقی حالا استصحاب تعلیقی تنبیه دومه. اجازه بدید اینجا قاطی نکنیم، تو تنبیه دوم به همین مناسبت تنبیه دوم گذاشته، تنبیه استصحاب تعلیقی رو که موضوعش تعلیقه، میاد میگید اونا اونجا وارد میشه، تو تنبیه دوم عرض میکنیم. خب پس الان در تنبیه اول ما محدث بود، این یقینا محدث بود، غفلت پیدا کرد، غفلت ادامه پیدا کرد، نماز رو خوند، بعد از نماز دو تا چیز حاصل شد، یکی التفات یعنی غفلتش از بین رفت، یکی بعد از اینکه التفات پیدا کرد شک پیدا کرد آیا محدث شده بود تطهر ام لا. اینجا جای استصحاب نیست. چرا نمیتونیم بگیم که موقع نماز این استصحاب کرده؟ برای اینکه شک فعلی نداشت، شکش بعد از التفات بعد از صلاته. خب پس نمازش چه حکمی دارد؟ یحکم به صحت صلاتهی به قاعدت الفراغ. قاعده فراغ کجاست؟ جایی که عملی را با اعتقاد به صحت من انجام بدم، بعد شک کنم، بعد از عمل شک کنم که آیا درست انجام دادم یا درست انجام ندادم. این مجرا مجرای قاعده فراغه. من یه مبحث مسئله مهمی که عینیت این مسئله است تو حج براتون عرض کنم. بله؟ اون که باشه، چون با اعتقاد به صحت هست طوره نیست، با اعتقاد به صحت طوره، منتها نمازهای بعدیش رو باید بخونم. نه قاعده فراغ، اون با اعتقاد به صحت انجام بده. حالا اجازه بدید، شما در حج خیلی این مسئله مبتلا بهه، خیلی مبتلا بهه. خب حج سلسله وار اعمالش یکی پس از دیگری است و این صحت اعمال یکی پس از دیگری خیلی کار رو سخت میکنه. مثلا شما از مدینه میخواید خارج بشید، محرم میشید. وقتی محرم شدی در ذوالحلیفه، میقات کسانی که از مدینه به مکه میخوان برن یا در جحفه، یعنی میقات کسانی که از جده میان برن مکه، میقاتشون جحفه است. خب تو میقات چه ذوالحلیفه چه جحفه محرم شد، اومد رفت تو مکه، وضو گرفت، رفت مسجد الحرام، فاصله هم هست دیگه، از هتل تا بره مسجد الحرام فاصله است. حالا ببینید همه اینها امکان داره اتفاق بیفته، محدث بشه، بعد غافل بشه، بعد وارد مسجد بشه، طواف رو انجام بده. در طواف طهارت لازمه، نماز طواف هم طهارت لازمه، در سعی طهارت لازم نیست، بعد از سعی باید برگرده طواف انجام بده. باز اون طواف اول طواف زیارته، طواف بعد از سعی طواف نسائه، باز اینم طهارت میخواد، مولا درزش نمیره. بعد هم نماز طوافه، اونم باز طهارت میخواد. بعد دیگه اون وقت اونجا بعد از سعی یه تقصیرم داشته، یعنی موهاشو بچینه. یعنی اعمال اینه، وارد مسجد الحرام بشم طواف یک، نماز طواف دو، سعی بین صفا و مروه سه، تقصیر موهاشو بچینه چهار، پنج برگرده طواف نسا انجام بده و نماز طواف نسا. حالا شما عمل اولی که طواف بود این مسئله براش پیش اومد، وقت الان گفتنش راحته. با شما فکر نکنید به این راحتی ها، یعنی در اوقات عمره تو خلوتی بری دو ساعت و نیم طول میکشه، خیلی زرنگ باشی ها، تو خلوتی ایام عمره با مانعی هم برخورد نکنید، چون گاهی مانع به وجود میاد، مسجد الحرام رو میشورن، یا وسط سعی شما یه مرتبه نماز میشه، وسط طواف نماز میشه، موقع نافله نماز صبح میشه، اصلا نمیذارن شما نماز رو پشت مقام بخونید. بالون که نماز رو پشت مقام خلف ابراهیم باید خون، خلف مقام ابراهیم باید. اینا همه موانع است، هیچ مانعی پیش نیاد، شما با سرعت انجام بدید. خلوت هم باشه زودتر از دو ساعت ها نمیتونید. مواقعی که شلوغه دیگه به 5 ساعت هم میرسه. خب حالا شما این مسئله و فرض اول اینجا عینیت پیدا میکنه. میخوام متوجه باشید، یه بعضی دوستان، یکی از دوستان تماس گرفته بود، میگفت آقا این مسئله چیه، شما از مرحوم آخوند نقل کردید، اصلا پیش نمیاد. من اینا برای این دارم عرض میکنم، چون سالها روحانی کاروان بودم، بعدم ناظر بعثه بودم. اینا عینیت داره، اینا اینطور نیست که یه چیزی رو کلی ابوالبقا مرحوم آخوند گفته باشه و نیازم نشه. الان میرید روحانی کاروان باید ببرید و بدوزید و حل کنید. خب حالا رفتید زائر، بعد از این که اعمال تموم شد، یعنی شما قبل از اذان رفتید وارد شدید، دیگه ساعت 10 مثلا همه رو جمع کردید تو مسجد الحرام، میگید که خب بگید ببینم کاراتون رو انجام دادید، اون وقته که بیچاره میشی، یا میای تو هتل بیچاره میشی، جلسه میگیرید میگید بگید ببینم چیکار کردید فلان بسار، یه یکی میگه که اخ آقا من الان شک کردم. کجا شک کردی؟ نماز ظهر داد؟ نه، توافه یا نماز طواف اولا. آخ آخ آخ، این همه اعمال بعدش انجام دادی. خب اگر این طواف باطل شد، نمازشم باطله، سعی بین صفا و مروه، نفسگیر، 7 دور، تقصیرش هم باید ببینیم باطله یا نه، بعد طواف نساش هم باز باطل، نماز یعنی 5 ساعت عمل رو هوا. بعضی موقع میدونید چه مشکلی پیدا میکنه؟ برای حج دیر میرسید، باید این اعمال انجام بدید، فوری برید از احرام در بیایید و بعد دوباره محرم بشید برید عرفات، اونجا دیگه قوز بالا قوزه، یعنی وقت کم دارید. حالا اگه ملا باشید، یه روحانی کارکشته اینجا حلاجی کرده باشید، بهش میگید چه مشکل داری؟ میگه من شک دارم الان طوافمو با وضو انجام دادم یا انجام ندادم. میگه مگه چه مشکل داشت؟ میگه آخه حاج آقا شما وقتی که تو هتل به ما گفتید همه بیاید تو لاوی هتل تا بریم، من یادم رفتم دستشور، یادم رفتم دستشور، یقین دارم. خب وضو نگرفتی؟ میگه اصلا موقعی که شما ما رو بردید طواف، اصلا من غافل بودم که وضو میخواد یا وضو نمیخواد. شما هم گفتی تو اون شلوغی ها تمام روحانی ها زائرا رو تو مسجد الحرام میشونن، میگن میخوام طواف انجام بدین، وضو دارید یا نه؟ اما این اینقدر استراب و دلهوره داره که اصلا گوشش با شما نیست. میگه حاج آقا من اصلا نشنیدم حرف شما رو، غافلم، اصلا من غافل شدم که وضو، بله گفته بودی تو ایران که با وضو باید طواف، اما من غافل شدم اصلا. خب اینجا این فرض اینجا روحانی زرنگ و عالم و مدبر میگه شما غافل شدی؟ میگه الان شک داری که وضو گرفتی یا نه؟ میگه بله. خب با اعتقاد به صحت تو نماز خوندی، توافد رو با اعتقاد به صحت انجام ده. الان میخوام بریم عرفات، دیگه یادت باشد اعمالی که وضو و طهارت میخواد با طهارت باید باشه. الان میخوای نماز ظهر ده تو هتل بخونی، پاشو برو وضو بگیر. اما اون عمل تو چون غفلت داشتی اون دیگه مشکلی نداره. فرضی که ایشون مطرح کرد این در صورتیه که من احدث ثم غفل و صلا ثم شک فی انه تطهر، اینجا یحکم به صحت صلاتهی لقاعدت الفراغ، چون قاعده فراغ جاییست که عمل رو انجام دادی شک کردی. ایشون میگه اگه یقین داشت، اینجا قاعده فراغ نمیتونی اجرا کنی. بله بله، این که شک داشته بعد یقین پیدا بکنه. حالا اگر که بله، خب حالا ببینید روحانی ها اگر مضطر باشه با همین قاعده فراغ کارو تمام میکنن، اما اگه مضطر نباشه راهکار میذارن جلو پاش، میگن حالا که هستیم 7-8 روز تو مکه هستیم، تو هم که هر روز میخوای بری طواف مستحبه انجام بده. این بعد یه نکته مهمم هست، اون تقصیره که کرده از احرام دیگه خارج شده، چون در تقصیر با اعتقاد به صحت تقصیر کرد. این نه دیگه نه محرم هم لازم نیست بشه دیگه، این از احرام در اومد، فقط میره طواف انجام میده. سعیش هم بعضی گفتن درسته، بعضی گفتن دو مرتبه انجام بده، فقط این با همین کت شلوارش وضو میگیره، میره تواخر انجام میده، نمازه هم میخونه. اکثرا اینو گفتن. وقت این فرضی که ایشون فرمودن که این آقا بعد از صلات یقین کرد، فقط دیگه قاعده فراغ نمیتونه جاری کنه. چرا؟ بله دیگه، به خاطر این که شک نداره، یقین داره. منتها یک قضیه اینجا دارد و اون اینه که چون با اعتقاد به صحت انجام داده تقصیر درسته، بعضی گفتن سعی درسته، فقط اون عملهایی که الان یقین داره بدون طهارت بوده با همین کت و شلوارش و این خانم با همین لباسهای معمولی وضو میگیره تطهیر میکنه تو دفع بعد، محرم هم دیگه نیستی. این خیلی مهمه، یعنی بعد از سعی که تقصیر کرد این از احرام خارج شده و طواف هم شرطش احرام نیست، با همین کت شلوار میتونه بره طواف بکنه. حالا به دلش نمیچسب ظاهر شما، بهش بگو طور نیست، به دلت نمیچسبه، برای اینکه به دلت بچسبه وضو رو بگیر، لباسای احرام هم بنداز رو، مثل کسی که تو خانه است میخواد نماز بخونه دوست داره یه عبا بندازه روش، تو میخوای محرم باشی لباس احرامت هم بپوش، طور نی برو عمل رو انجام بده. اما دیگه تو از احرام خارج شدی. حالا میدونی فرق این که از احرام خارج شدی چیه؟ این آقا وقتی که از احرام خارج شد، تو تا بره تو مسجد الحرام تو میگفتی به خانومت محرم نیستی، یعنی مثل خواهر و برادری، حتی لمس به شهوتنم نمیتونست بکنه. این کاره هست میکنن تو صفایه و که مرد دست زنش میگیره ده هر کاری دلش بخواد تو این خیابون صفایه میکنه. معلوم میشه صفایه نمیری یا خیلی نجیبی نگاه نمیکنی. خدا میدونه همین چند ماه پیش من تو ماشین تاکسی بودم داشتم میرفتم جهت مخالف من، بله، یکی از هملباسی ها، بله، همین کار کرد. چقدر کار زشتی، دست خانوم رو گرفته تو دستش، بعد اینجوری اینجوری هم میکنه دستش. دیدی مثل بچه ها رو بازی میکنی؟ مردم هم نگاه میکرد. غفلت، غفلت دیگه، ثم غفله دیگه، باید بگیم غفله. خب حالا ببین این آقا غیر از اعمال لمس به شهوت نم، تا از مسجد الحرام مدید بیرون گفتید آقا اون موقع که تقصیر کردید آقایون به خانوما حلال شدن دیگه، دیگه داریم برمیگردیم، برید تو ماشین پهلو هم بچینید. این پهلو هم نشست و به قول زائرای ما بعضی موقع میگفتن حاجا چطوریه که این خانومای ما وقتی محرم میشن این حوری میشن؟ وقت ما قبل از شب قبل از اعمال به خانوما من میگفتم، گفتم خانوما اگه میخواید اینا دست سرتون بردارن امشب تو هتل لباس احرام بپوشید برای اینا که اینا ببینن شما را، فردا فرشته و حوری و اینا نبینن، همین امشب ببینن. بله، پس ببینید این مسئله عینیت دارد. لذا ما میگیم که حتی لمس به شهوت کرد چون تقصیرش درست بوده این از احرام خارج شده بوده، لذا کفاره نداره. میدونید که بعضی کفارات گوسفند باید قربونی کنه، بعضی شتر باید قربونی بکنه. شتر نه گوسفند 1 میلیونی، شتر 20 میلیونی. وقت ببینید چقدر فرق قضیه است. این آقا رفت اینجوری و امشب هم رفت تو اتاق و فردا اومد گفت آخ 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 حاج آقا دیرو فهمیدی چی تو شد؟ میگه چی تو شد؟ میگه من از هتل که میرفتیم من یقین دارم رفتم دستشور، من غافل شدم موقع طواف، همون طواف اول، یعنی سعی و تقصیر که از احرام در اومدم و همه بعد از اینا با غفلت انجام دادم، دیشبم اومدیم تو هتل حمامم رفتم، حالا چی تو میشه؟ چطوره را چکا کنم؟ بله بله، در حال احرام چطور باید بدی؟ وقت ببین شما با یه مسئله میگید شما غافل شدی؟ بله. الان شک داری؟ بله. خیلی خوب، با اعتقاد به صحت انجام داده، قاعده فراغ میگه هیچ اشکالی ندارد. خب این صورت اولی که مرحوم آخون فرموده، من ندیدم فقها را که اشکال بر این صورت بکنن، این رو همه فقها قبول کردن، حرف درسته، متقنم هست. اما راجع به فرض دومی که دیروز به اجمال عرض کردیم باز تأمل کنید، یه اشکالاتی در فرض دوم هست، فردا عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.